بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 132. 20. فلسفه رنج و اندوه آدمی یا فلسفه انسانیت. بودن در حال نبودن و نبودن در حین بودن، این است منشأ رنج و درد و اندوه و زجرهای انسان، چرا که انسان تنها موجودی است که بود و نبود را درک و احساس می کند. ممکن است حیوانی مثلا به واسطه شکستن پاهایش درد بکشد، ولی از بابت این دردش رنج نمی کشد و هراسی ندارد و تعادل روانی خود را از دست نمی دهد و به جان دیگر حیوانات نمی افتد و حد اکثر با نعره و زوزه کشیدن دردش را تسکین می دهد و برون افکنی می کند. پدیده هایی همچون اندوه و استراب و هراس و جنون و تشنج ویژه حیوانی به نام انسان است و اگر در سایر حیوانات مشاهده شود از انسان سرایت کرده است، مثل جنون گاوی و امثال هم. دردهای جسمانی آرام بخشترین رنجهای بشرند و موجب تسکیه و قرار و انبساط روان می شوند و به اطرافیان نیز حالت وحشت منتقل نمی کند و به خطر نمی اندازد. ولی رنجهای روانی بشر مصری هستند و آرام و قرار را از اطرافیان می ستاند و فرد رنجور را به انزوا و طرد می کشاند. ترس از تنهایی علت العلل همه رنج هاست و ترس از مرگ هم معلولی از این ترس است. ترس از رسوایی و فقر و بی‌آبرویی جملگی محصول ترس از تنهایی هستند. اگر ترس از تنهایی نباشد، هیچ رنج و اندوه و حزن و اضطراب و جنون و تشنجی نخواهد بود. زیرا آدمی در انزوا و تنهایی است که نابودیش را در حین بودن می‌یابد و تا به تحمل این یگانگی بوده نبود را ندارد. آنچه انسان را از فرط هراس و استراب دیوانه می سازد، حاصل تقابل و یگانه شدن بود و نبود در روان است. آدمی هستی خود را در روابط با دیگران احساس و درک می کند و در تنهاییش نیز به میزان رابطه عاطفیش با دیگران احساس وجود دارد و با مراوده ذهن با آنان است که هستی خود را می‌یابد به واسطه خاطرات خوب یابد. ولی به میزانی که آدمی در قلوب دیگران طرد شده باشد و ملعون زبان و قضاوت‌ها گشته باشد، احساس بی کسی و تنهایی می‌کند و این همان احساس نابودن است. آنچه که انسان را به جدال و جنگ و کینه و انتقام از دیگران می‌کشد، فرار از این نابودی و تلاش برای برقراری رابطه است، هرچند از طریق جنگ و انتقام. آنچه که نابودی را در انسان به اوج می رساند، احساس فراموش شدگی به واسطه دیگران می باشد. انسان به میزانی که در یاد دیگران است، احساس وجود دارد. ذکر همان وجود است. عارفان و زاهدان بزرگ به عمد به سمت تنهایی و فراموشی می روند و در این احساس نابودی کامل است که به یاد و ذکر خدا می پردازند و بدین طریق به احساس هستی برتر و جاودانه می رسند. و این هستی جاوید منشأ تمام کرامات آنان است. ولی رسیدن به این مقام البته کاری بسیار کبیر و بزرگترین کار انسان در جهان است. مقامی برتر از این ممکن نیست. احساس وجود معلول میزان محبوبیت انسان در نزد دیگران است. انسان به میزانی که محبوبیت خود را در نزد نزدیکانش از دست می دهد، مبدل به موجودی اجتماعی و ایثارگر می شود تا در جای دیگری محبوبیتی به دست آورد و هستی یابد. رنجی جانکاه‌تر و نابود کننده تر از این نیست که انسانی محبوبیتی را در نزد کسی از دست بدهد. جنون و جنایات بشری معلول چنین نقصان عظیم است. از آنجا که قلبی ترین محبوبیت ها برخواسته از عواطف خانوادگی و فامیلی است، طرد شدن از نزد والدین یا فرزندان و یا همسر و خواهر و برادر و دوستان نزدیک شدیدترین احساس نابودی را به همراه دارد و شدیدترین کینه ها و انتقام ها را و شدیدترین رنج ها و جنون ها را و اشد این احساس در جدایی از معشوق و همسر حاصل می شود. زیرا شدیدترین رابطه قلبی در این نوع ارتباط پدید می آید، چون که نزدیکترین روابط که همانا رابطه جسمی و جنسی است در این رابطه ممکن می شود. جدایی از مادر و همسر شدیدترین نابودی را پدید می آورد، زیرا شدیدترین جدایی هاست. نعره کودک به هنگام تولد حاصل جدایی از مادر است و احساس نابودی. با این همه آخرین دوست و همنشین آدمی تن اوست و لذا تنهایی کامل با مرگ آغاز می شود. هرچند که بسیار به ندرت کسی همنشینی و مصاحبت با این اولین و آخرین دوست را درک می کند و از آن برخوردار می گردد الا عارفان. عارفان در درک این اولین و آخرین دوست است که خدا را درک می کنند و در خود به خدا می رسند و از تنهایی نجات می یابند و تنهایی کامل و واحد می شوند. آدمی اگر می دانست و می توانست که بر خود وارد شود، هیچ رنجی نمی داشت. آدمی همواره مقیم در دیگران است و لذا در انزوا و طرد شدگی ها احساس بی خانمانی و نابودی می کند. انسان اگر بر خود وارد شود و مقیم در خیش گردد، از هر ترسی نجات می یابد و در واقع از نابودی رها می شود. هستی در دیگران که عشق هم نامیده می شود، علت العلل احساس ترس از نابودی است که همان ترس در از دست دادن محبوب است. موجودیت جسمانی بشر که مشتمعی به هم بافته شده از پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی و آب و خون و سطح املاح معدنی و آلی است، در حکم وجود او نیست، بلکه خانه وجود اوست. این سوء تفاهم بزرگ هنوز هم برطرف نشده است که انسان تن خیشتن نیست. این جسم جاندار انسان نیست. انسان چیز دیگری است. انسان حتی روح خیش هم نیست. روح به مثابه هوا و فضای اندرونی این تن است که فضای خالی اندرون این جسم را پر کرده و مناسب اقامت انسان نموده است. می دانیم که به لحاظ فیزیکی اگر تن آدم به اندازه کافی فشرده شود، می تواند تبدیل به یک حبه عدس شود و همین عدس هم اگر به طور کامل تخلیه هوا شود، تقریبا چیزی از آن باقی نمی ماند. در واقع کل وجود آدمی هواست. این هوا همان روح است. در حقیقت تن آدمی عین روح است. ظاهر آدمی جسم است و باطنن روح است. تن همان صورت روح است. با این حال کل این واقعی جادویی وجود انسان و انسانیت او نیست، بلکه خانه اوست. همچون خانه ای با در و دیوار و پنجره ها و سقف و لوازم داخل خانه و هوا و فضای اندرون آن. و اما انسان کیست و کجاست؟ انسان در خانه نیست. هر کسی در خانه دیگری است و هیچ کس در خانه خیش زندگی نمی کند الا عارفان کامل. هنگامی که دیگران تو را از خانه که تن خود بیرون کنند و یا از خانه که تن تو خارج شوند، چه اتفاقی می افتد؟ تو اگر در خانه کسی نباشی، در خلع سرگردانی و این همان احساس نابودی است. زیرا نمی خواهی یا نمی توانی به خانه خودی بازگردی. زیرا خانه تن تو به واسطه دیگران اشغال است و جایی برای تو نیست. تو وقتی می توانی بر خانه وجود خیشتن وارد شوی که هیچ کس در آن نباشد. درب ورود به این خانه همان دل است و در دل هر کسی بیش از یک نفر نمی گنجد. انسان آنگاه که از دل محبوبش رانده شود، به خانه که تن خیش باز می گردد و می بیند که در دل او کس دیگری زندگی می کند، ولذا او در بیرون سرگردان باقی می ماند و این همان نابودی است و این مرگ است. وقتی کسی میمیرد، در واقع کسی که بی خانمان میشود و مرگ را در میابد، کسی است که در دل آن متوفا زندگی میکرده است. یعنی با مرگ هر کسی، محبوب اوست که دچار موت میشود، نه خود او. خود او هنوز چه بسا سالیان سال در قلوب فرد دیگری که زنده است، زندگی میکند و با مرگ آن فرد، مرگ خودش آغاز میشود. انسان تا زمانی که محبوب دیگران است بر روی زمین زندگی می کند، مثل انبیا و اولیای خدا که محبوب مردمانند. اینان هرگز نمی میرند. کسی که نه هیچ کس را دوست می دارد و نه به واسطه کسی دوست داشته می شود، دچار احساس نابودی می شود و دچار جنون و جنایت می گردد و یا خودکشی می کند. پس می بینیم که همه دردها و رنجهای بشری به احساس نابودی اوست، حاصل محبوبیت هاست و فراق ها و منفوریت ها. و فقط آن که خدا را دوست می دارد می تواند وارد بر خانه وجود خیش شود و مقیم در خیش گردد و صاحب وجود خیش شود و جاودانه گردد و از این ترس نابودگی برهد. و اما چگونه کسی بر دلی وارد می شود و یا از دلی می رود؟ وقتی کسی بر دل تو وارد می شود و مقیم خانه وجود تو می شود، تو عاشق او هستی و او محبوب توست. ولی آنگاه که تو بر دل کسی وارد می شوی، تو محبوب او هستی و او عاشق بر توست. آیا ممکن است که دو نفر در آن واحد بر قلوب یکدیگر راه یابند؟ در آن واحد عاشق و معشوق همدیگر باشند؟ وقتی کسی در دل تو زندگی می کند و خانه وجود او، یعنی تن او در اختیار دیگری است و کس دیگری در دل او زندگی می کند، تو تماماً در رنج و عذابی. و آرمان ذاتی تو این است که او تو را به دل خیش راه دهد و خانه وجودش را در اختیار تو بگذارد. و بدین گونه تو در خانه تن او و او هم در خانه تن تو زندگی کند و این گونه شما دو نفر دوست هستید. دوستی جز این معنای دیگری ندارد. دوستی دو تن. در واقع تو خودت را در تن او میابی و دوست میداری و او هم خودش را در تن تو. و اگر یکی از طرفین دیگری را از دل خود بیرون براند و کس سومی را به دل راه دهد، خیانتی رخ داده است و آن عذاب نابودگی می باشد. بدن انسان خانه اجاره‌ای دیگران است و در این خانه هر چند وقت کسی زندگی می کند و می رود. جز اولیای خدا، مابقی مردمان اجاره نشینان هستند و در بدرند و همواره حراس نابود شدن دارند که مبادا صاحب خانه اجاره‌ای آنها را از خانه براند. این همان داستان عشق است و نفرت، احساس بودن و نبودن. وقتی تن آدمی دارای هیچ مستأجری نبود و خود او هم در هیچ خانه‌ای مقیم نبود، مجبور می شود به خانه که تن خود بازگردد و به هر طریقی بر خود وارد شود و صاحب خانه که وجود خیش گردد. این کل واقعی است که انسان کامل را پدید می آورد. این موقعیت خارق العاده و کمیاب نصیب کسانی می شود که بر اصول و حقوق الهی زندگی می کنند. انسان آنگاه که از قلوب دیگران بیرون رانده می شود، نابودی کامل را تجربه می کند و مجبور می شود دیگران را هم از دل خود براند تا خود بتواند صاحب خانه خودش گردد. در اکثر موارد هر کسی عاشق یک نفر است و معشوق یک نفر دیگر. فقط در رابطه مراد و مرید است که متقابلن عاشق و معشوق یک دیگرند و تن هر یک خانه فرد متقابل است و چون این روابطی بسیار کمیاب است. یعنی بسیار اندکند که در آن واحد هم عاشق باشند و هم معشوق. و اما فقط کسی که دل خود را خانه خدا کرده است و همه را دوست می دارد و همگان هم او را دوست می دارند، خدا در خانه اوست و او در خانه هزاران بشر دیگر. و اما این امر هم عمری دارد و کمال این واقعان است که آدمی خود مقیم در خیشتن باشد و بس. و این است انسان کامل، صوفی. چون این انسانی همان است که باید باشد و خود خیشتن است، این مقام امام مطلق است. ولی مقام قبلی که مقدمه این امامت است، همانا مقام رسولان و انبیای الهی می باشد. تمام رنج و اندوه و هراس آدمی حاصل طی طریق راهی است که به خانه خیشتن منجر می شود و انسان را صاحب وجود خیش می کند و جاودانه می سازد. تمام تلاش آدمی این است که بر قلوب دیگران وارد شود و از بی خانمانی و نابودی نجات یابد. زیرا کسی قادر به زیستن در خیش نیست الا انسان کامل. این بخشی از رنج بشر است. بخش دیگر آنگاه آغاز می شود که هراس بیرون شدن از خانه دل دیگری را دارد و جان می کند تا او را از خانه دل خود بیرون نرانند. و اما دردناکترین رنج ها آنگاه آغاز می شود که بالاخره از خانه دلی بیرون رانده می شود و این اشد احساس نابودی است و فرد را به کینه و انتقام می کشاند تا تن آن کسی را که او را از خود بیرون رانده نابود کند. تلاش برای تصاحب و تملک دل دیگران کل علت رنج های بشر است. و اما برخی دیگر که همواره بسیار اندکند، تلاش می کنند تا دیگران را دوست بدارند و دیگران را بر دل خود وارد سازند و مقیم در دل خیش نمایند. و اینان رسولان خدا و اولیای انبیا می باشند. و کمال این واقعه، تمام درد و رنج و اندوه و احساس نابودی انسان از عشق است. آنگاه که کسی در دل توست، در آغوش کس دیگری قرار گیرد و آنگاه که تو در دل کسی باشی، که آن کس در آغوش دیگری باشد. تو کسی را دوست بداری و او کس دیگری را. این سر عشق است و راز همه دردهای نهان که نهایتاً به صورت امراض تن و جان آشکار می شود. تو همواره در دل دیگری هستی و دیگری می تواند با تو هر کاری بکند و تو را به پای هر کسی بیندازد. و نیز این که دیگری در دل توست و صاحب خانه توست و تو در برون از خانه در حال هلاک شدنی. این مالی خولیای حیات و هستی انسان است. تو هرگز خودت نیستی، دیگران در تو زندگی می کنند و تو در دیگران. نه خانه تو از آن توست و نه محبوب تو. و از همه مهمتر این که تو خودت اراده‌ای در انتخاب خانه‌ای که در آن زندگی می کنی نداری. تو نه خودت هستی و نه در خودت و نه از خودت و نه برای خودت. پس تو چیستی؟ تو کجایی؟ تو کیستی؟ این است انسان. آیا به راستی هرگز انسان تعریف و تعیین شده است؟ هرگز. انسان و انسانیت ناممکن ترین موجود عالم هستی است و از خدا هم تعریف ناشدنی تر است و بیهوده نیست که خود خداوند هم در خلقت انسان به خودش احسنت و تبریک میگوید. انسان یگانگی بود و نبود است در همه حال و چیزی بین بود و نبود و چیزی فراسوی بود و نبود و مادون بود و نبود. این موجودی که خدا آفرید و همه ملائک را به سجده او واداشت و زمین و آسمان ها را مسخر وجودش نمود، بدون شک برتر از خود او بود که درباره اش اینقدر غیرت نمود و کسانی را که از سجده و تصدیق آدم ابا کردند لعن نمود و به جهنم فرستاد. بهشت و جهنم فقط برای انسان خلق شد تا هر که بقای انسان را انکار کند به جهنم رود و هر که تصدیق کند به بهشت. پس انسان چیست؟ انسان کسی است که خداوند از مقام خود استعفا کرد و او را بر جای خود نشانید. پس خداوند انسان را برتر از مقام خداییش قرار داد. پس حتما لایق این مقام بود، زیرا خداوند به عبث و غلو کاری نمی کند. آنچه که او آفرید از خودش هم برتر و عالی تر بود. خداوند خواست چیزی بیافریند که حتی برتر از هستی باشد و قدرش از وجود عالی تر. خداوند خود هستی بود و خواست چیزی برتر از هستی بیافریند و آن انسان است. تمام رنج انسان حاصل جان کندن بین بود و نبود است. انسان بایستی از هستی خود بگذرد و مقام خود را بیابد. انسان بایستی با عشق و ایثار نابودی خود را برگزیند و هستی را به خدا واند. تن آدمی آن قلمرو جادویی فراسوی بود و نبود است و انسان قادر به ورود و اقامت در آن است که از حیات و هستی خود به تمام و کمال برگذشته باشد. انسان نه تن است نه روح، نه اندیشه است نه احساس، نه اراده است نه افعال و صفات. همه اینها از آن خدا و نشانه های خداست و صورت و اراده و صفات و افعال خداست. اینها ربطی به انسان و انسانیت ندارد. همه اینها را از خود حذف کنید، خواهید دید که هنوز هم منهای این امور وجود دارید. وجودی فوق وجود که مرگ ناپذیر است. برخی از عرفا معتقدند که خداوند حتی برتر از وجود است. آری، ولی چون این خدایی فقط خدای انسان است و انسانیت خداست و خداییت انسان، این همان است. آن خدایی که برتر از وجود است در انسان است و در انسان امکان یافته است و به انسان امکان این توفیق اکبر را داده است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. و انسانیت چیزی جز این یاری نیست و این یاری هم چیزی جز درد و رنج و اندوه و استراب و فراق و برزخ لامتناهی نیست. چگونه چیزی می تواند در آن واحد هم باشد و هم نباشد؟ این است انسان. و انسان دو نوع است، بدبخت و خوشبخت، شقی و رحیم. انسانی که هستی را برمی گزیند بدبخت و شقی است و آن که نیستی را برمی گزیند خوشبخت و رحیم است، کافر و مؤمن، فاسق و عاشق. و اما این یاری در روابط بین انسانها رخ می دهد. خداوند همان رابطه است و در رابطه ها در انتظار ظهور انسان است. خداوند همان هوی رابطه است. هوی رابطه است و علت وصال و فراق رابطه است. وصالی کوتاه و فراقی ابدی. این است علت تمام درد و اندوه انسان و موضوع یاری انسان به خدا. وقتی میگوییم که انسانیت همان فرارفتن از بود و نبود است، یعنی فرارفتن از صفات و جلوه‌گری و نفی و اثبات خیشتن و خلایق، یعنی زدودن رنگ و ریا ز خیش و غیر، گذشتن بی رد پا، بی توقع از خلایق و نهایتاً از خود خدا، از خدا هیچ نخواستن و تسلیم محض بودن بی هیچ شکوه و گلایه، و نهایتاً تنهای تنها شدن، نه به عمد و از روی بغض و نفرت، بلکه از روی محبت، و هیچ کس را در جبر و اکراه قرار ندادن. 21. فلسفه عبادات. عبادت سه مرحله دارد: خواستن از خدا و لا غیر، نخواستن از خدا، تسلیم و رضا در قبال هر آنچه که هست و واقع می شود. اولی عبادت شرک است، دومی عبادت ایمان است و سومی عبادت اخلاص است. اولی قلمرو به نماز و دعاست، دومی قلمرو به ذکر است و سومی قلمرو به خاموشی. اولی قلمرو به وجود خواهی است، دومی قلمرو به عدم خواهی است و سومی قلمرو به فراسوی بود و نبود. خودشناسی و خداشناسی و جهانشناسی فقط در جریان عبادات ممکن می شود. وقتی آن که هست، یعنی خود، در رابطه با آن که نیست، یعنی خدا، طلب هستی و حیات جاوید می کند. وقتی آن که هست به پرسش از آن که نیست می پردازد و آن را می پرستد و از او طلب یاری می کند. و آن که نیست را به صدا می آورد و هستی می بخشد و خود به ورطه نیستی می افتد. این واقعی مالی خولیایی است. و ولی اگر آن که نیست را انسان بدانیم با آن که هست را خدا بخوانیم، در این صورت این انسان نیست که از خدا طلب یاری و هستی می کند، بلکه خداست که از نیستی یعنی آدم طلب یاری می کند و از او می خواهد تا به او یاری دهد تا هستی یابد. ولی این واقعه در جریان امر خلافت یعنی جایگزینی رخ می دهد و هر آن جای خدا و انسان تغییر می کند و در همه حال آن که نیست انسان است و آن که هست خداست. عبادت قلمرو به یاری دادن خدا به انسان است و یاری انسان به خدا. این یک یاری متقابل است که خدا را از انسان آشکار و معرفی می کند. بهانه این یاری احساس نیاز و نابودی انسان است. در این رابطه اندک نیازی از انسان برآورده نیز می شود. ولی آنچه که اصل و هدف است، ظهور خدا از انسانی علیل و درمانده و در آستانه نابودی است که از خدا می خواهد تا نابودش نکند و خدا هم دعایش را اجابت می کند، بدین گونه که او را نابود می کند و از نابودی او سر بر می آورد و بدین طریق نابودیش را جبران می کند. هر که بجوید مرا می یابد مرا، هر که بیابد مرا می شناسد مرا، و هر که بشناسد مرا عاشق می شود مرا، و هر که عاشق شود مرا عاشق می شوم او را، و هر که را من عاشق شوم البته به قتل می رسانم، و آن که را به قتل برسانم دیه او بر من واجب است و من دیه او هستم. این است کل واقعه عبادت و پرستش آدمی به درگاه خدا. این است کل فلسفه و راز پرستش. نیازهای بشری که جملگی غرایزند، اعم از مادی و شهوانی و عاطفی و اجتماعی، فقط بهانه‌های ارتباط با خدا هستند و نه هدف این ارتباط. این معمایی است که به ندرت اهل عبادت آن را درک می‌کنند و لذا به کفر و انکار و نفاق می‌گرایند. و واضح هست که ماهیت این ارتباط در روابط بشری رخ می نماید. بالمثل زن و مردی بر اساس نیازهای غریزی ازدواج می کنند، ولی این نیازها فقط بهانه و وسیله ازدواج هستند و نه هدف ازدواج. کسی که این حقیقت را درک نکند به سرعت به بنبست رسیده و به فکر طلاق می افتد و ازدواج دیگری، و بدین گونه اصلا حق ازدواج و ارتباط درک نمی شود و زندگی به هدر می رود و به عذاب می افتد. ارتباطات شدید بشری باعث و علت ارتباط انسان با خداست. هیچ کس به خودی خود روی به خدا نمی کند و لزومی برای این ارتباط ندارد. شکست و ناکامی در ارتباطات بشری موجب رجوع انسان به خدا می شود و ارتباط با عزیزان اساس ارتباط با خدا می باشد و هرچه که این ارتباط ناکام شود و به عذاب و بنبست برسد، میل انسان در برقراری رابطه با خدا عمیق‌تر می شود. در واقع خداوند حبوی ارتباط انسان هاست و واصل و حائل ارتباطات است. شدیدترین روابط بشری یعنی عشق اساس و علت رابطه انسان با خداست، به میزانی که مواجه با بنبست و عذاب و فراق می شود. آدمی در حال وصال کافر است و در فراق است که روی به خدا می نماید. عبادات حاصل فراق هاست. در رابطه بین دو انسان، آنگاه که خداوند حاضر شد، آن رابطه ای کامل و هدف از عبادت است. عبادت از رابطه برمی خیزد و به رابطه منتهی می شود. از فراق رابطه ای عاشقانه و خالصانه برمیخیزد و به وصال دوباره می انجامد که وصالی الهی است و این رابطه پیر و مرید است و به همین دلیل در اسلام این معنا وجود دارد که انسان بی امام کافر است و نماز و عبادت هم ندارد، زیرا عبادت اصل و انگیزه و حقی ندارد و امری کاملا خصوصی و کاملا مادی است و صاحب هیچ روحی نیست. ولذا در سوره حمد که ستون نماز و عبادت اسلامی است گفته می شود: ما را به راه راست هدایت نما و نه من را. عبادات از ذلت و زجر و زجه و زاری آغاز می شود و به صلح و دوستی و شکر می انجامد. و البته اندکند که این راه را به کمال برسانند. عبادت به محبت در رابطه می انجامد. عبادت آخرین عمل جدی انسان است که در ناکامی جهان پدید می آید، چون به هر حال مأمنی جز خداوند نیست. آنان که جدی تر هستند زودتر به عبادت می رسند و بازیگران حرفه‌ای به ندرت به این قلمرو راه می یابند. عبادت قلمرو جاودانگی است در حین نابودی. عبادت تنها عمل و وضعیت روانی بشر است که از نابودی هستی می آفریند. ولی عبادت کامل در فراسوی بود و نبود رخ می نماید. 22. فلسفه شایعات. اکثریت سخنان و اخباری که در هر جمع و ارتباطی مبادله می شود و روح حاکم بر روابط است، شایعات می باشد که به واسطه رسانه های جمعی منتشر می شود. درستی یا نادرستی اصل جز بسیار به ندرت هرگز معلوم نمی شود، در حالی که عمده انرژی ارتباطی بین انسانها صرف قضاوت و تجزیه و تحلیل این اخبار نامعلوم می گردد. هرگز در طول تاریخ بشر تا این حد اسیر جادوی شایعات نبوده است. در گذشته انسان با اخبار بسیار اندکی زندگی می کرد، ولی اکثر آنها واقعی بودند، هرچند درک آنها ناقص بود. ولی امروزه اکثر اطلاعات و اخبار که روح حاکم بر افکار و اعمال است ذاتاً نامعلوم است. بسیاری از مسائل سرنوشت ساز بشر مدرن را این شایعات تعیین می کند. بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حاصل اخبار و شایعاتی هستند که هرگز پایه و اساسی نداشتند و خود این شایعات اساس این وقایع تلقی می شوند. و گاه خود اصل واقعه ربطی به نوع تبلیغ و طرح آن ندارد و آن واقعه فقط بهانه‌ای برای این شایعات بوده است. داستان یک کلاغ و چهل کلاغ در عصر جدید بخش اعظمی از وقایع را پدید می آورند و سرنوشت ها را می سازند. این یعنی چه؟ شایعات مسلماً بی ریشه در واقعیات نیستند، ولی چه کاری با واقعیات دارند و با آنها چه می کنند و در انسان چه اثری بر جای می گذارند؟ شایعات تلاش برای تحریف واقعیات هستند به گونه ای که مطابق میل و منافع مقطعی فرد یا گروهی باشند. به زبانی شایعات معلول تکذیب و انکار واقعیات در انواع و درجات می باشند. شایعات حاصل تفسیر واقعیات هستند مطابق بر نفسانیات. هر بیانی نوعی تفسیر است و آن بیانی که این واقعیت باشد در حکم کیمیاست. در اینجا سخن از صدق و کذب است و بدان معناست که در جهان امروز سخن صدق تا چه حدی کمیاب و ناممکن شده است. بشر مدرن مستمرن در سوی کذب تا سرحد جنون و مالی خولیا به پیش رفته است. چرا؟ وقایع مدرن به خاطر اینکه مستمرن بیانگر نفس بشرند و اعماق نهفته نفس را رسوا می سازند و ادعای متکبرانی بشر را نفی و باطل می سازند دچار تحریف و تکذیب شده و شایعات رخ می نماید. هر واقعی به میزانی که بیانگر نفس واحدی بشر است، بیشتر دچار تحریف و تکذیب و تناسخ در بیان می شود. زیرا همه افراد و گروه های بشری در بیانش دست به دروغ می زنند و لذا یک واقعه در دریایی از اخبار دروغین به کلی نابود می شود. رسانه های جهانی از قبیل رادیو و تلویزیون و تلفن و کامپیوتر اساسی ترین قلمرو به رشد شایعات هستند، زیرا بیشترین امکان دسترسی اخبار و تبدیل اخبار را پدید می آورند و بدین گونه تکنولوژی ارتباطات مبدل به تکنولوژی ضد ارتباط می شود، زیرا جز شایعه دروغ تولید نمی کند و حامل و عامل و تشدید و تکثیر دروغ است. یعنی ارتباطات هرچه بیشتر و سریع تر می شود، دروغ سازتر می شود و فریبنده تر. در اینجا حکومت ها که بیشترین منافع ملی و جهانی را می برند، بیشترین شایعات دروغ را حدیث می آورند و خود کانون اصلی شایعات دروغ هستند و مردم عادی در درجه دوم قرار دارند و فقط شایعات و دروغ‌های دست دوم را می پرورند و از آن استفاده می کنند و لذا منافع بسیار اندکی می برند و چه بسا دچار خسران‌های عظیم می شوند. بشر امروزه هرچه که از منشأ قدرت و حکومت‌ها دورتر باشد، بیشتر اسیر دروغ و بازی شایعات است. از طرف دیگر، خود حکومت‌ها در رابطه با یکدیگر شبانه روز مشغول شایعه‌سازی و فریب همدیگرند. و از طرف دیگر، مردم عادی هم با استفاده از کامپیوتر و اینترنت وارد مراکز اطلاعاتی شده و اصل اخبار اطلاعات را تحریف می کنند و کل نظام اطلاعاتی جهان را به بازی می گیرند و بدین طریق یک دیوان خانه جهانی پدید می آید که دولت و ملت را به یک میزان به بازی می گیرد. در دنیا همه بازیچه هستند، بازیچه دروغ‌هایی که دیگر نیازی به واقعیات ندارد، بلکه خود این دروغ‌ها مبدل به واقعیاتی جهانی می شود و واقعیاتی دیگر و مالی خولیایی را پدید می آورد که به کلی بیگانه از واقعیت محسوس است. دروغ‌هایی که ربطی به واقعیت ندارند و در این حال این واقعیت شدند و واقعیتی جز دروغ در میان نیست و اصل واقعیت بشری در زیر این واقعه دروغین مدفون و در حال فراموش شدن است و اینک آنچه که هست در حال نابودی است و آنچه که نیست هستی می نماید و کل هستی بشری را به خود مشغول کرده است و به نابودی می کشاند. شایعه محصول جنگ انسان با واقعیت جهان هستی است. فلسفه شایعه همان فلسفه کفر بشر است و فلسفه کبر و غرور و خودفریبی های بشر. بسیاری از وقایع بشری معلول تلاش های بشر در نبرد با واقعیت است. این وقایع کارخانه های تولید شایعات هستند. خود شایعات یک دروغ درجه دوم محسوب می شوند و دروغی اندر دروغی دیگرند و لذا رسیدن به اصل آنها به مثابه رسیدن به اصل دروغ است. دروغی که واقعیت یافته است. مجموعه اخبار زد و نقیز درباره امری را شایعه گویند، در حالی که مردمان از منشأ اصلی خبر و واقعه به کلی غافل باشند و یا مستمرن از آن دور شوند، تا آن حد که کل این واقعه مورد نظر فراموش شود و یا حد اکثر به صورت خاطره این مورد درآید. این عاقبت شایعه به عنوان یک پدیده دروغین است. ولی مردمان کذاب درباره وقایع حقیقی نیز چه بسا شایعه پردازی بیشتری می کنند، ولی نه تنها موجب نابودی آن واقعیت نمی توانند بود، بلکه آن را به راستی اشاعه می دهند. مثلا بشر در طی هزاران سال بر روی زمین با خدا جنگیده است تا وجودش را به کلی انکار نماید، ولی این شایعات ضد خدا موجب اثبات و معروفیت او در جهان شد، چون این معامله‌ای با پیامبران خدا هم شده است و با حق پرستان تاریخ. حقیقت هرگز تحت شعاع شایعات نابود نشده و بلکه در زمان و مکان دیگری به حیات خود ادامه داده است. امروز شاهد پیدایش افراد و گروه‌های بشری هستیم که کل هویت و عملکردشان محصول شایعه است. امروز شایعه مبدل به قدرتمند ترین و همه جایی ترین کارخانه تولید هویت برای بشر است. هویت‌های علمی، فنی، هنری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، عاطفی و حتی اسطوره‌ای. و کل بشریت به سوی چنین کارخانه‌ای سرازیر شده تا از پوچی برهد. در این کارخانه با استفاده از همه فناوری‌های علمی و هنری و تبلیغی و عاطفی سعی می‌شود برای همه گروه‌های بشری هویت سازی شود. امروز دیگر کسی دارای هویت واقعی خودش نیست، ولذا فاصله و تضاد بین آنچه که هست و آنچه که می نماید مستمرن شدیدتر و عمیق‌تر می شود. و یک اکسیزوفرنیای هویتی مبدل به یک فرهنگ جهانی می شود و دیوان خانه جهانی برپا می گردد. نظام جهانی از حیث اقتصادی و سیاسی تماماً مولود این کارخانه است. اینک فقط سخن بر سر تبلیغات سنتی دهه‌های قبل نیست، بلکه این تبلیغات خود شعبه‌ای از این کارخانه هویت سازی می باشد که بر اساس ارتباطات شایعه‌ای عمل می کند. امروز شایعه به صورت یک روح در همه زمینه‌های فرهنگی و هنری و مذهبی مشغول خلق اسطوره هاست. تا چند دهه پیش از این اسطوره ها فقط در مراکز جاسوسی و اطلاعاتی و استراتژیک به قصد اهداف خاص و کوتاه مدتی تولید می شدند. ولی اینک اصل واقعیت به نسیان رفته است و همان اسطوره های کذایی در رأس این مراکز قرار گرفته و سرنوشت ملل و جهان را رقم می زنند. امروز شاهدیم مراکز سرنوشت سازی در حکومت‌ها تحت رهبری این اسطوره‌های کذایی و مالی خولیایی قرار دارند. این همان دوران حاکمیت دجال هاست. این دروغ و جنون و مالی خولیای تقدیس شده سرنوشت اکثریت مردم جهان را در دست دارد و کل بشریت را مبدل به یک شایعه مالی خولیایی نموده است و مولد انسان‌های مالی خولیایی است که تحت عنوان دانشمند و هنرمند و دولتمرد و مسلح و ناجی و تروریست فعالیت می‌کنند.